سلام و درود بر شما شنونده های عزیز، من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی در 12 ولایت افغانستان هشدار دادند. این ریاست در خبرنامه دیروز گفت که در ولایت بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنچیر، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، کابل، پکتیا و خوست امروز جمعه و فردا شنبه احتمال باران‌های شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی وجود دارد و مقدار باران در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 40 میلی‌متر پیش بینی شده. در خبرنامه همچنان گفته شده که در ولایت شمالی، غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی به شمول سالنگ‌ها احتمال بادهای شدید وجود دارد که سرعت آن در مناطق مختلف افغانستان بین 15 الا 90 کیلومتر در ساعت خواهد بود. از ماه جوزا به این سو ولایت مختلف افغانستان شاهد باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها بوده که در کنار خسارات هنگفت مالی صدها تن نیز کشته و زخمی شدند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان میگوید که برای ادامه کمک‌های بشری در این کشور هنوز هم به بیش از 2 میلیارد دلار نیاز دارد. اوچا در اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه در ریلی فیب منتشر شده گفته که الا ماه اگست پلان نیازمندی ها و پاسخهای بشری در افغانستان فقط 25% تمویل شده و بیش از 2 میلیارد دلار کم بوده است. با گفته این اداره کاهش بودجه روند کمک‌های نجات بخش زندگی و خدمات ضروری را برای افراد نیازمند در افغانستان مختل کرده. بر اساس ارقام نهادهای مختلف بین‌المللی در حال حاضر حدود 24 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. این در حال است که شکایت‌های نیز وجود دارد که عمدتاً کمک‌ها به مستحقین اصلی نمی‌رسد. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که شام دیروز در یک حمله 3 تن از پرسنل نیروهای طالبان را در کابل کشته و 2 تن دیگر آنها را زخمی کرده. این جبهه در شبکه ایکس یا تویتر سابق شب گذشته نوشته که در این حمله یک قرارگاه طالبان در شهرک سید جمال الدین افغان در منطقه ارزان قیمت شهر کابل هدف قرار گرفته. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. پیش از ادعای جبهه آزادی افغانستان برخی از رسانه‌ها از وقوع یک انفجار در منطقه ارزان قیمت کابل خبر داده بودند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز پنجشنبه گفت که حکومت او به پیشنهاد ایالات متحده ای آمریکا و متحدانش برای برقراری آتش‌بسی 21 روزه با حزب الله لبنان پاسخ نداده. ایالات متحده ای آمریکا حزب الله لبنان را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسد. دفتر صدر اعظم اسرائیل در بیانیه‌ای گفته که این پیشنهاد توسط آمریکا و فرانسه صورت گرفته و بنیامین نتانیاهو هنوز به آن جواب نداده و به اردوی اسرائیل دستور داده که با تمام قوا به جنگ ادامه دهد. یو اف گالاند وزیر دفاع اسرائیل نیز تعهد کرده که حملات بر حزب الله را ادامه می دهند. در اعلامیه دفتر صدر اعظم اسرائیل همچنان گفته شده که نیروهای این کشور در جریان تمرین آمادگی های عملیاتی و لوجستیکی خود را برای سناریوهای مختلف در جبهه شمالی در قلمرو دشمن تقویت کرده اند. از درگیری‌های تازه در شهر خرطوم پایتخت سودان روز پنجشنبه گزارش داده شد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس اردوی سودان عملیات نظامی را اوایل دیروز راه اندازی کرده تا کنترل ساحات اطراف خرطوم را از نیروهای شبه نظامی موسوم به نیروهای حمایت سریع تصرف کند. رسانه‌های سودانی از افزایش تحرکات نظامی و حملات هوایی در نواحی خرطوم و شهر امدرومان گزارش دادند. در این حال وزارت صحت سودان گفته که در 2 روز اخیر تعداد تلفات بیماری کولرا در آن کشور به حدود 100 تن رسیده است. محکمه در پولند یک شهروند اوکراین و یک تبعه بلاروس را به اتهام جاسوسی به حبس محکوم کرد. یک شهروند 23 ساله اوکراین به 6 سال حبس و حدود 4000 دلار جریمه و یک تبعه 30 ساله بلاروس به 2 سال و 10 ماه حبس و پرداخت بیش از 2600 دلار محکوم شدند. پاپ خبرگزاری دولتی پولند روز پنجشنبه گزارش داد که این افراد شامل یک گروه 16 نفری شهروندان بلاروس، اوکراین و روسیه بودند که توسط اداره امنیت داخلی پولند در ماه مارچ سال 2023 دستگیر شده بودند. آنها در ادامه تحقیقات در مورد یک شبکه جاسوسی در ارتباط به جمع‌آوری معلومات در مورد تحویل دهی تجهیزات نظامی به اوکراین دستگیر شدند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های گرانقدر، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. احمد فهیم عظیمی، فعال آموزش، پس از ماه‌ها از زندان طالبان در افغانستان آزاد شد.
برادر احمد فهیم عظیمی در آخرین جلسه قضایی به حکم محکمه آزاد شد. حدوداً 11 ماه و 20 روز را در زندان سپری کردند.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید که اعدام افغان‌ها در ایران نظر به 2 سال گذشته افزایش یافته.
در سال جاری میلادی، یعنی سال 2024، دست کم 33 شهروند افغانستان در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند.
تعدادی از صرافان هم در عراق ادعا می کنند که مقامات طالبان آنها را دستگیر و لطوکوب کردند.
20 تا لنجر می آید، خود 200 نفر از چور دوبر مرزه فقط هم گرفتن و بردن و نادینی میکنه که مثال یا فرار میکنه یا چیز میکنه، دیوانای زدن و کش کردن و ابرو رختن. و
امروز 27 سپتامبر از روز جهانی توریسم تجلیل می شود.
جمهوریت که بود، وظیفه بود، ماش بود، چیزی که نمی ولایت ها بود، مثال جای تاریخی تاریخی می رفته، من مزارف هم می کردیم، نگاه می کنیم، دل آدم جمع بود، از هر نگاه اقتصاد این افار.
گزارشی هم داریم در مورد این که وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا هشدار داده که جنگ تمام عیار برای اسرائیل و لبنان ویرانگر خواهد بود. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
احمد فهیم عظیمی، فعال حق آموزش در افغانستان، پس از چندین ماه از زندان طالبان آزاد شد. برادرش شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی، آزادی او را تایید کردم. بیشتر در این گزارش از ستار فروغ.
احمد فهیم عظیمی، فعال آموزش، پس از سپری کردن بیش از 11 ماه در زندان طالبان، روز پنجشنبه رها و با خانواده‌اش یک جا شد. احمد فؤاد عظیمی، برادرش، درباره رهایی او به رادیو آزادی شام دیروز بیشتر گفت.
برادر احمد فهیم عظیمی در آخرین جلسه قضایی به حکم محکمه آزاد شد. حدوداً 11 ماه و 20 روز را در زندان سپری کردن، ولی الحمدلله به شکر خداوند امروز آزاد شدن و فعلا در کنار فامیل هستن.
سازمان عفو بین الملل نیز از رهایی احمد فهیم عظیمی از قید طالبان خبر داده است. این سازمان در شبکه اکس تویتر سابق روز پنجشنبه نوشت که آقای عظیمی هرگز نباید به خاطر ترویج حق تحصیل دختران زندانی می شد. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران مسدود کردند. احمد فؤاد عظیمی گفت که برادرش کار نکرده بود که به خاطر آن به زندان می افتاد.
برادر ما با وجود از این که کاملا بیگناه بودن و ما همیشه صدای بیگناهی خود بلند می کردیم، ولی ای کاش زودتر شنیده می شد و ای کاش این برادر ما که بیگناه بودن هیچ جرم و جنایت را مرتکب نشده بود، اینقدر شبها و روزای تاریک را در زندان سپری نمی کرد.
احمد فهیم عظیمی با صدیق الله افغان، یک فعال دیگر در بخش آموزش، در ماه اکتبر سال گذشته توسط طالبان در منطقه یک کارت 1-4 کابل بازداشت شده بود. طالبان در ماه اپریل امسال به مناسبت عید قربان صدیق الله افغان را آزاد کردند. محکمه حکومت طالبان در ماه اپریل در حکمی که در غیاب احمد فهیم عظیمی صادر شد، وی را به 1 سال حبس محکوم کرد. اما احمد فهیم عظیمی آن را نپذیرفت و استیناف خواهی کرد. شماری از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل بارها خواستار رهایی او از بند طالبان شده بودند. اعضای خانواده وی اخیراً گفته بودند که وضعیت روحی و جسمی احمد فهیم عظیمی خوب نیست و شب و روز را با دشواری در زندان سپری می کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از صرافان در هرات ادعا می‌کنند که مقامات حکومت طالبان آنها را به خاطر نداشتن جواز دستگیر و لتوکوب کردند. آنها می‌گویند که قیمت جواز از سوی افغانستان بانک تعیین شده بسیار بلند است و آنها توان خریداری آن را ندارند. بیشتر در این گزارش.
روز چهارشنبه یک تعداد صرافان در ولایت هرات به دلیل نداشتن جواز از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند. در بین اینها که بعض منابع تعداد آنها را ده ها نفر می خوانند، یک تعداد ادعا می کنند که لتوکوب شدند. یک صراف در هرات که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه امارت اسلامی با درخواست هزینه بسیار هنگفت که 65 لک افغانی ضمانت و هزینه جوازی که از صراف ها طلب کرده، این هزینه اصلا در توان هیچ صرافی نیه. روز سه شنبه همین هفته نظامی های حکومت امارت به مارکت های اسعار در هرات هجوم آوردن، اکثریت صرافار با خود خوب بردن و اکثریت را لتوکوب و تحقیر و توهین کردن.
یک صراف دیگر که او هم نخواست نامش گرفته شود میگوید:
جدی گرفته، البته هفته جلویتر هم بود ایکر که ما به حساب بگیم که برد ما نبود، ولی یک هفته میشه که به خول ایتو برای شما بگم باور کنیم از مواد مخدر ما فعلا اینجگا ما قدچاختره. انتی که میای 20 لنجر میای خود 200 نفر از چور دوبر مرزه فقط هم گرفتن و بردن و نادینی میکنه که مثال یا فرار میکنه یا چیز میکنه، دبنای زدن و کش کردن و بر رختن و بی عزتی و به داخل بازار ریش سفید و ریش سیاه و جوان و چیز نداره.
صرافان سرسرک و یا سیار میگویند که نرخ تعیین شده برای جواز از سوی افغانستان بانک بسیار بلند است که آنها توان خرید آن را ندارند و سرمایه آنها به همین اندازه است که با آن کار میکنند. سهراب صدیقی یک صراف دیگر در هرات میگوید اگر افغانستان بانک پول ضمانت را کم کند آنها حاضرند جواز بگیرند. و افسود:
اگر اداره مسئول هزینه مجوز را به حد اندک برسانه، به حد اقل برسانه، ما کوشش خود را میکنیم که مجوز بگیریم. هزینه که فعلا وضع گردیده، ما صرافا قادر به پرداختش نیستیم به خاطری که کاربار کم است، مردم تواناییشان کم شده و تبادل اسعار خیلی کم صورت میگیره. ما به مشکلات اقتصادی روبرو هستیم و حداقل توانایی پیدا کردن پول اعضای خانواده خود را به خاطر معیشت روزمره خود نداریم.
قبل از این هم در هرات سربازان طالبان در همین رابطه یک تعداد صرافان را دستگیر کرده بودند که آنها در عکس العمل به اعتراض دست داده بودند. حکومت طالبان تنها در هرات نه بلکه در ولایات دیگر افغانستان به شمول کابل از صرافان خواستند که برای کار خود جواز بگیرند. یک تعداد صرافان برای رادیو آزادی گفتند که حکومت طالبان از آنها 66 لک افغانی که به گفته آنها تقریبا 1 لک دلار می شود ضمانت می خواهند. همچنان از آنها استیتمنت بانکی خواسته می شود که به گفته آنها این هم در حدود 65 لک افغانی یا تقریبا 1 لک دلار است. با گفته صرافان در هرات تقریبا 80% صرافان سیار نمی توانند که این تقاضا را برآورده بسازند که در نتیجه در این ولایت کار تبادله اسعار هم تقریبا 80% متوقف شده است. در این مورد ما سخنگوی والی هرات هم خواهان معلومات شدیم، ولی تا تکمیل این گزارش او به سوالهای ما پاسخ نداده بود. اما رئیس اتحادیه صرافان هرات حاجی غلام محمد سهرابی برای حل این مشکل خواسته های خود را به رادیو آزادی چنین شرح نمود:
خواسته های ما از امارت اسلامی و از افغانستان بانک است که در قسمت دستفروش ها اگر یک تعدیل به وجود بیارم اجازه بدم که اینا کارت‌ها از طریق همو ریاست‌های اتحادیه ولایت‌ها توزیع بشه، با خاطر که صرافا حاضر نیستن ضمانت ازینه بکنن که این معضله از بین برداشته شوه، کاروبار کمتر است. اگر اجازه بدن که اینا اتحادیه توزیع کنه، بر از اینا کارت کار بده، متعداد را مشخص بسازن و در قبال از او یک ضمانت گرفته شه، یا اینا را شامل یک مالیات بسازن، خود افغانستان بانک بر از اینا یک حساب باز کنه که اینا هم مالیات به دولت پرداخت کنه و هم کارت خود افغانستان بانک بر از اینا توزیع کنه.
نظر و معلومات اتحادیه صرافان هرات، در نظام قبلی جمهوری در هرات به 430 صراف جواز داده شده بود، اما اکنون نظر به شرایط تعیین شده از سوی حکومت طالبان، در حدود 200 صراف به نمایندگی از هرات جواز صرافی را به دست آوردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که یک جنگ تمام عیار برای اسرائیل و لبنان و ایرانگر خواهد بود. او از هر دو طرف خواست که یک رای متفاوت را انتخاب کنند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در ادامه تنش‌ها بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان، لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه هشدار داد که جنگ تمام عیار برای اسرائیل و لبنان ویرانگر خواهد بود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، آستن در دیدار با همتاهای بریتانیایی و استرالیایی خود در لندن گفت که با وجود تشدید تنش، امکان موفقیت رای حل دیپلماتیک هنوز موجود است. او از هر دو طرف خواست که یک رای متفاوت را انتخاب کنند. وزیر دفاع ایالات متحده افزود که برای حل نیاز است که بازگشت بجا شدگان به خانه هایشان در دو طرف مرز تضمین شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و سایر رهبران جهان خواستار آتش بس فوری بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان شدند، اما وزیر خارجه اسرائیل این پیشنهاد را رد کرده. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان دهشت افغان می‌شناسد. وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که توقف خصومت‌ها زمینه را برای یک توافق فراهم می‌کند که در نتیجه آن غیر نظامیان اسرائیلی و لبنانی خواهند توانست به خانه‌های خود بازگردند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز گفت که نتانیاهو به پیشنهاد آتش‌بس 21 روزه با حزب الله هنوز پاسخ نداده است. در بیانیه این دفتر آمده است که نتانیاهو به اردوی اسرائیل دستور داده که با تمام قوا به نبرد ادامه بدهد. در همین حال وزارت صحت لبنان روز پنجشنبه گفت که 19 پناهجوی سوری و یک شهروند لبنان پس از آن در شمال شرق این کشور کشته شدند که در حمله هوایی اسرائیل ساختمانی که در آن کارگران به سر می بردند تخریب شد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزارت صحت لبنان دیروز همچنان گفت که دو نفر دیگر بعد از آن در محله جنوبی بیروت کشته و 500 تن دیگر زخمی شدند که در حمله هوایی اسرائیل یک ساختمان هدف قرار گرفت. آن سو نیروهای دفاعی اسرائیل گفتند که در این حمله محمد حسین سرور، یک فرمانده حزب الله، کشته شده است.
بیشتر از خبر.
امروز 27 سپتامبر برابر با روز جهانی توریسم است. شماره از گردشگران افغان میگویند افغانستان کشور خوب برای توریسم است، اما وضع محدودیت ها سوی طالبان و مشکلات اقتصادی مانع گردشگری شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شکیب باشنده ولایت بلخ یکی از گردشگران افغان است که میگوید در بیش از 3 سال گذشته با دلیل مشکلات اقتصادی و وضع برخی محدودیت ها نتوانسته با دیدن مکان های تاریخی و تفریحی به ولایت مختلف افغانستان برود. او به رادیو آزادی گفت که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیکار شده است.
جمهوریت که بود خوب وظیفه بود، مارش بود، چیزی که نمی ولایت ها بود، مثال جای تاریخی میرفتیم، من مصارف هم میکردیم، دگاه هم میکردیم، دل آدم جمع بود از هر نگاه اقتصادی لفا دگاه حال در ششمان که یک
با آنکه حکومت طالبان ادعای امنیت سراسری در افغانستان را دارند و شماری از مردم نیز میگویند پس از حاکمیت دوباره طالبان که قبلا خود اخلال کننده امنیت بودند، توانستن بدون کدام دغدغه امنیتی به مناطق مختلف افغانستان سفر کنند، اما برخی ها هنوز هم احساس خطر می کنند و نمی خواهند به گردشگری بپردازند. رمضان محمودی، یکی دیگر از گردشگران افغان که به گفته خودش در نظام جمهوریت از مکانهای مهم تفریحی و تاریخی در ولایت های مختلف افغانستان بازدید کرده، می گوید که پس از حاکمیت طالبان در بیش از 3 سال گذشته دیگر به گردشگری در افغانستان نپرداخته و از رفتن به مکانها احساس خطر می کند.
من امکان برای فراهم نیست که من برم در افغانستان سیاحت کنم بگردم، چرا که فضای حاکم در افغانستان فضای مناسبی نیست. فعلا ترس، دلخوره و اضطراب در تمامی نقاط حاکم. شهروندان افغانستان در امنیت روانی، در امنیت فیزیکی قرار ندارند.
او می گوید بر علاوه مکانهای مختلف در ولایتهای بلخ، غزنی، هرات، پروان و کندهار و بیرون از افغانستان هم از مکانهای تاریخی و تفریحی در کشورهای ترکیه، ایران و پاکستان بازدید کرده است. در کنار نگرانی از نبود امنیت روانی و فیزیکی و مشکلات اقتصادی، وضع محدودیت‌ها بر رفتن زنان و دختران به محلات تفریحی از مشکلات دیگر است که شمار گردشگران را به مکانهای تاریخی و تفریحی در افغانستان کاهش داده است. برخی کاروباریان در بند امیر بامیان، یکی از محلات تفریحی مشهور در افغانستان، می گویند که امسال به دلیل وضع محدودیت ها از سوی اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان بر زنان و دختران، تعداد گردشگران کاهش داشته و این مسئله حتی بالای کاروبارشان تاثیر منفی داشته است. حکیم مالک، یکی از رستوران ها در این محل، به رادیو آزادی گفت:
امسال ادوان سال ممنوع بود بامیان سوال تفریحی از جمله پل بن امیر، لیکن سال مردم سال کم می آمد، یعنی مراجعین بیرونی سال کم بود، در آقای بود هم کلش یعنی مردم آباد کنه مجردی به اصطلاح دیگه فامیلی هم نمی آمد، امر معروف نمی آمد دیگه، این طور به این خاطر باز امسال کاروبار در نسبت پارسال خیلی خراب.
مالکان برخی شرکت‌های سیاحتی در افغانستان نیز از کارکرد حکومت در بخش گردشگری شکایت دارند و میگویند که برنامه منظمی برای صنعت گردشگری در افغانستان ندارد. رئیس یکی از شرکت‌های سیاحتی که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش ذکر کنیم، در مورد بر رادیو آزادی گفت:
عدم توجه دولت بخش گردشگری هست. الان ما برنامه منسجم و منظم برای گردشگری داخلی نداریم، چه برسه برای گردشگری خارجی. هموطن ما از غرب و شمال، از شمال به غرب با فرهنگ‌ها آشنا نیستند، با تاریخ و آثار فرهنگی و باستانی محلات هم دیگه آشنا نیستند.
این مشکلات و نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که حکومت طالبان همواره از تأمین امنیت سراسری در افغانستان و رفتن گردشگران خارجی و داخلی به مکان‌های تاریخی و تفریحی خبر داده و ادعا کرده که هیچ مشکلی در بخش امنیتی در افغانستان وجود ندارد. اما با تاریخ 17 می سال جاری میلادی، در اثر تیراندازی افراد مسلح که مسئولیت آن را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت، 3 گردشگر تبع اسپانیا همراه با 3 همراه افغان آنها در بامیان کشته شدند. در این تیراندازی همچنان 4 سیاه از اسپانیا، ناروی، استرالیا و لوتویا با 3 افغان دیگر زخم برداشتند که این حمله با واکنش های ملی و بین المللی به همراه شد. از سوی دیگر اما وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با تاریخ 27 سنبله سال روان هین ارائه گزارش 1 ساله این وزارت در برنامه حسابدهی حکومت به ملت در کابل گفت: تعداد گردشگران داخلی و خارجی در افغانستان بیشتر بوده و عواید خوب هم از این درک به دست آمده است. قدرت الله جمال، معین مالی و اداری و گردشگری این وزارت، در این مورد گفت:
تیر کال تقریبا 9000 بهرنی سلانیان افغانستان تراغلی.
در 1 سال گذشته تقریبا 9000 سیاحین خارجی به افغانستان آمدند و از جاهای تفریحی و تاریخی افغانستان بازدید کردند. همچنان در 1 سال گذشته بر تعداد بیش از 9 میلیون سیاحین داخلی نزد ما ثبت شده است و همچنان در بخش گردشگری تقریبا 3000 شرکت با ما ثبت شده است.
او افزود که وزارت اطلاعات فرهنگ برای سهولت سیاحین برنامه‌های زیادی در مناطق تفریحی و تاریخی برخی ولایت‌ها روی دست دارد. در 2 دهه گذشته صنعت توریسم یا گردشگری در افغانستان در حال رشد بوده، اما شمار از گردشگران داخلی اکنون می‌گویند پس از این که حکومت طالبان گردشگری زنان و دختران را منع کرد، بر روی این صنعت و چرخه اقتصادی مردمان برخی ولایت تاثیر منفی گذاشته است. این در حال است که روز جمعه 27 سپتامبر برابر با روز جهانی توریسم یا گردشگری است. سازمان جهانی گردشگری، سازمان ملل متحد، از سال 1980 به این سو 27 سپتامبر را به عنوان روز جهانی گردشگری جشن میگیرد. این تاریخ به عنوان این روز در سال 1970 انتخاب شد، روزی که اساسنامه سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد به تصویب رسید. تصویب این اساسنامه نقطه عطف در گردشگری جهانی محسوب می شود.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید که اعدام افغان‌ها در ایران نسبت به دو سال گذشته افزایش یافته. رئیس این سازمان مستقر در ناروی به رادیو آزادی گفت که امسال ده‌ها افغان در ایران اعدام شدند. این افغان‌ها عمدتاً به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر به دار آویخته شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان حقوق بشر ایران افراد اعدام شده در آن کشور را اشخاص آسیب پذیر می داند و به این باور است که در برخی موارد ممکن است افراد بیگناه اعدام شده باشند. رئیس این سازمان مستقر در ناروی با اشاره به اعدام ها در ایران می گوید که اعدام افغان ها در آن کشور نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. محمود امیری مقدم بر رادیو آزادی روز پنجشنبه گفت که در جریان امسال بیش از 30 افغان در ایران اعدام شدند.
بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران در سال جاری میلادی یعنی سال 2024 دست کم 33 شهروند افغانستان در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. این خب یک افزایش چشمگیر هست نسبت به سال‌های گذشته. برای مثال دو سال پیش 16 نفر اعدام شدند، سال گذشته 25 نفر و امسال که هنوز تموم هم نشده 33 نفر که بیشتر این اعدام ها در از تابستان به بعد اجرا شده.
ایران در 7 ماه اول امسال میلادی به شمول افغان ها بیش از 300 نفر را اعدام کرده است. بر اساس گزارش ها حدود 8000 افغان در ایران زندانی هستند، اما مشخص نیست که چه تعداد آنها به اعدام محکوم شدند. رئیس سازمان حقوق بشر ایران گفت که محاکمه متهمان اکثراً به گونه عادلانه صورت نمی گیرد.
ما در ایران دادرسی عادلانه و دادگاه عادلانه که نداریم و بسیاری از این شهروندان شاید در یک دادگاه عادلانه با دسترسی به وکیل حتی بیگناه هم شناخته می شدند. به طور کلی افزایش اعدام ها، اعدام شهروندان افغانستان، میشه گفت که بعد از روی کار آمدن طالبان چشمگیر بوده.
او افزود که بسیاری افراد با اتهام‌های قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام می‌شوند. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، افرادی که در ایران اعدام می‌شوند به شمول شهروندان افغانستان، عمدتاً اشخاص آسیب‌پذیرند و صدای آنان به آسانی به جهان نمی‌رسد. حکومت ایران در بسیاری شهرهای این کشور برگشت و گذار افغانها محدودیت وضع کرده و حتی بر سر مسائل جزئی افغانها را بازداشت میکند.
پیام ها و نظریات شما
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر و شهر مهاجرین جستجو میکنند. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرند و رد مغز میکنند. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی بدرفتاری‌هاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدنه. با دولتشان تقریبا همخوانی دارن.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران اما موطنان ما بیچاره شده روان است. مهاجرین ایران
اکثریت مهاجرین که به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی هجرت میکنند اکثریت از یار نسل جوان تشکیل میدن. اینا زمانی که شامل کشورهای اروپایی میشد یا به اساس نداشتن معلومات کافی و یا به اساس سهلنگاری، اکثریت از اینا نکاتی که در ابتدا باید پیش بگیرند اینا متوجه نمیشند که در آینده ها به مشکلات زیاد باز سر میخورند. با یاد گرفتن یک رشته یا مسلک خاص میتونه که به شکل درست و کاملش در جامعه بدرخشه و در آینده ها برای خودش یک زندگی راحت و خوبتر داشته باشه.
پیام شما نظر شماست.